شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، گرمترین و بی‌پایان‌ترین درودها و سلامهای ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیوی ملی آزادگان می‌شنوید. شماره تلفن ما 408-448-2400. آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای دکتر سیروس بینا، استاد ممتاز اقتصاد و بحران و انرژی دانشگاه مینوستا هستیم. آقای دکتر سیروس بینا، با سلام و درود و با سپاس از حضورتون در این گفته.
سلام و درود به شما و سلام و درود به شنوندگان گرامی شما در ایران به خصوص و در مجموعه جهان.
درود مجدد بر شما جناب بینا. در 131مین سال روز تولد مصدق هستیم، این نخستین برگزیده ملت ایران. چند تا پرسش داشتم، میخواستم لطف کنید که به اینا پاسخ بفرمایید که این مصدق که بود، چگونه میاندیشید و چه کرد که تمامی ستمگران و زورگویان و غارتگران، چه داخلی و خارجیش، و هم در یک نقطه مشترکن، اونم دشمنی و حس مصدق. حتی اگر اینا با هم رو در روی هایی هم داشته باشند و که دارند. و بعد جالبتر اینه که اینا در نوشتارها و گفتارهای و حتی در بحثایی که میکنند توسط قلم زنانشون و یا قلم مزدان و یا مامورانشون، با توجه به تمام اختلافهایی که با هم دارن از نظر فکری و ذهنی، با توجه به تحریف تاریخ و دروغگویی و توهین و تهمت، آنچنان با هم شبیهند که شما فکر میکنید اینا رو یک نفر نوشته.
متون که عرض بکنم، سوالات بسیار مهم است و البته پیچیده و البته یک اصطلاح وضعیت موجود امروز افراد می توانند نگاه بکنند به گذشته. این یک دریچه بزرگی رو باز کرده که از نظر علمی و تاریخی و تحقیق کلی بشه نگاهی به گذشته کرد، و البته این اهمیت داره که هر چقدر از گذشته، از اون سالهای پرتب و تاب میگذاریم، سالهای ملی کردن نفت میگذاریم، به خصوص میبینیم که خب ما علممون بیشتر میشه، یعنی دانشمون به معنایی که میدانیم که بیشتر چه شده است، بیشتر این مسائل که در حقیقت در یک وضعیتی چون بهار کودتایی شده در اونجا و طور کلی کی چه گفته است و کی چه کرده است بیشتر میفهمیم. انتظار این است که خب ما نتایجی را هم که از این بحث ها حاصل میشه بهتر و بهتر و نزدیکتر به حقیقت بوده باشن.
بله بله.
و به این ترتیب هست که البته در این صحبت، چون که هنوز به سالگرد یا سالگشت 28 مرداد 32 نرسیدیم، تمرکز رو روی این که مصدق که بود، هم شخص که بود و هم این پدیده که بود، تا اندازه یه نگاهی بهش میکنیم و اینکه چه گفتند، به که گفته است و از چه جناهایی و تمایلاتی و حتی دوستان مصدق، دوستان به معنای هواداران، میتوانیم یک خلاصه بحثی برای بحث بیشتر، البته نه اینکه ما جا حکم میدیم رد بشه، برای شنوندگان و مردمانی که به طور کلی به تاریخ علاقمندند، به مبارزه علاقمندند، به تفحص و این که چه شد علاقمندند، که ببینند در آینده چه نباید بشود یا چه باید بشود علاقمندند باشند.
بله.
من که عرض بکنم، اجازه میخوام که این مطلب رو با یک شعر حافظ شروع کنم که میگه قدر مجموعه گل مرغ سحر داند و بس، که نه هر کو ورقی خواند معانی داند.
بله.
این باز این شعر به این علت اهمیت خاص پیدا میکنه که به طور کلی افرادی که به هر حال حتی غرض هم ندارند و مرض هم ندارند میروند از یک نقطه خاص شروع میکنند و در حقیقت اون مجموعه رو نمیبینند یا نمیخواهند ببینند اغلب، و به طور کلی یک نکات به عنوان میکنند و فتوا میدن، به قول معروف فتوای علمی، حتی توی دانشگاه هم افراد یا حرفایی میزنند که شبیه به فتوا.
بله.
خدمتتون که عرض بشه و این غلطه به طور کلی، که زوایای مختلف هست که نگاه میشه به این که اون مجموعه چیز، و این مجموعه چیز خودش برمیگرده به مسئله روش شناختی اجتماعی تاریخی و علمی به طور کلی. اینا از هم سوان نیست. خدمتتون که عرض بکنم مثلا برمیگردیم به همین مسئله به اصطلاح 50-50 50-50 رو اگر نگاه کنید، چقدر مسئله ایجاد کرده ها؟
بله،
که این چه گفت آن چه گفت، این چه گفت آن چه گفت، این مدرک تاریخی، این مدرک انگلیس است، این مدرک آمریکایی است، این کتاب فلان است، این نمیدونم ایرانی، افراد ایرانی که اون تو جریانات بودن چه گفتن و غیره و غیره و غیره. خب اینا اهمیت داره که همه اینا رو ما ببینیم و نگاه کنیم از نظر بگذرانیم، اما این که چه نتیجه ما میگیریم برمیگرده به جهانبینی ما، یعنی برمیگرده به چقدر این مجموعه رو در رابطه تنگاتنگ با تحولات جهانی آن روز و سلسله تحولات جهانی آن روز به امروز ببین، یعنی پیچیدگی های تاریخ رو تو دینامیکش نگاه بکن. یعنی ما بگو این گونه صحبت نکنیم که یک شخص تعیین اینجا و آنجا و شخص دیگری هم تعیین تکلیفش به این فرم هست که خب این شخص عملا میکنه و عنوان مطلق به افراد بکنیم، بگوییم که به اصطلاح کپاسیتی افراد اهمیت داره در برهه‌های خاص تاریخی، نقش عنصر
آگاه
و نقش عنصر ناآگاه هم که خیلی زیاد بوده، دیدیم و میشینیم ببینیم و تاریخ رو ورق بزنیم پر از ناآگاه.
بله.
به این ترتیب هست که ما اساساً نمیتوانیم بیام از یک جانب یک دید و به اصطلاح نظر خاص حرکت بکنیم که بخوام اون رو جا بندازم. ما نادرست هست که بیام از همون اول که میخوام راجع به مصدق صحبت کنیم و مصدق رو به عنوان شخص صحبت میکنیم، البته شخصی باید بوده باشد که بعداً پدیده ای بشود، پدیده بزرگتر از شخص است و اساساً پدیده مطلبی است که تاریخ او رو پدیده می کند، یعنی دست خودش شخص نیست که پدیده بشود، گویا که شرایط لازم برای پدیده شدن این است که شخص درست حسابی بشه که پدیده بشه، یا شخصی باشه که افکتیو بوده باشه، شخصی بوده باشه که تاثیرگذار بوده باشه و غیره و غیره و غیره. خب این مهم است دیگه، ولی به صورت لازم است، ولی به صورت کیفیتی است که این است که تاریخ تعیین دست خود او.
بله.
اختیار خودمون. این همین مسئله جبر و اختیار است که به طور کلی چندین هزار سال به اصطلاح فیلسوفا رو و افرادی رو که نگرش علمی میخواستن به جهان بگذارن، به اصطلاح بیندازن و با این نگرش خاص بتوانند دنیا رو ببینن، کش کنن، ببینن چه باید چگونه باید زندگی کرد، که به قول معروف سروایوال هست دیگه. این همه این خاطر این بوده که چگونه بتونیم تو این زمین خاکی ها کره خاکی زندگی بکنیم.
بله.
این دلیل این بوده، علمی این نبوده که افراد خوششون میاد برن توی کافه فلان کافه بشینند و چای و قهوه بخورند و چیزای بامزه بشه. علم به خاطر نسستیش بوده.
بله.
به خاطر لزومش بوده.
دقیقاً.
و ما با این دلیل هست و با این چارچوب هست که باید بریم سراغ مصدق بود. و اینکه چگونه یک شخص که کانکریت هست، مشخص هست، به دنیا میاد در یک زمانی رومند میشه و حرکتی میکنه، رابطهش با جامعهش مشخصه که اینا رو مشخص بکنیم، و و بعد ببینیم بعدم تمام می شود و می رود، چه بوده است، چگونه به صورت پدیده در می آید. و خوشحال هستم که به هر حال ما این نگاه رو می تونیم بکنیم در این رادیو.
بله بله.
خدمتتون که عرض بشه، پس اگر به این دلیل به این فرم نگاه کنیم و به قول حافظ قدر مجموعه گل رو بدانیم، نه اینکه برق برق هر و گل برگش و اینجاش و اونجاش رو نگاه بکنیم، این است که اگر به سراغ این که مصدق چه بود و کیست، مصدق چه بود، این مصدق چه بود و بگیم، وقت برمیگردیم به یک سری افرادی که مانند مصدق در جنبش مشروطه ایران به هر حال شریک بودن. خب مصدق جوانتر بود و دیگران خب سنی داشتند و حرکت بیشتری هم مطمئنن کردند. ببینیم در این محیط به اصطلاح مشروط خواهی و مبارزه مردم به اصطلاح گرایی به طور کلی و مبارزه ضد امپریالیستی اساساً، چون این دو از هم جدا نیست.
بله بله.
نمیتونید مردم گرا باشی و اگر دوران امپریالیزم هست، عرض کردم اگر دوران امپریالیزم هست اون وقت ضد امپریالیست نباشید. اینا با هم، یعنی این تک تک نمیشه، اینها رو از هم جدا، یعنی واحد و ارگانیک میشه. هدفهای جزء هدفهای توامان جنبش مشروطه بوده است. دو هدف عمده توامان، یکی مبارزه با خودکامی بوده، فرم حکومتی و مردم گرایی در حقیقت، و دوم مسئله مبارزه ضد امپریالیستی بوده.
بله.
که از دخالت بیگانگان صحبت میشده و بخیر. و این مصدق رو در حقیقت تو این دوران بزرگ شده انسان. مصدق تو این دوران بزرگ شده و بعدم میبینیم که وقتی که به خارج هم میره، حتی یک خارجی ستیز نیست که به خارج میره، میره علم یاد بگیره، میره معرفت بیندیشه از دیگران چقدر خوب. و بعد هم وقتی برمیگرده میخوام اینجا خدمت کنم، برای وطنم خدمت کنم، برای جایی که بزرگ شدم خدمت کنم، و جای برای جایی که در حقیقت با این مردم چیز یاد گرفتم و اساس منو تشکیل میده، تفکر منو تشکیل میده، و این دوران خاصی رو که من تجربه کردم به طور کلی، یا شخصا تجربه کردم یا به طور غیر مستقیم از انقلاب مشروطه مبارزات مشروطه تجربه کردم، و اینکه دیگران یعنی خارجیان رفته تحقیق کرده در حقیقت درس خونده در خارج دیگه، اونا چه کردن در این جریان، این خودش ما رو به یه جایی میرسونه که دید مصدق رو به صورت غیر مستقیم، حتی اگه در خاطرات هم ننوشته، به عنوان اینکه مصدق دنبال یک چیز جهان شمولی که باعث مردم گرایی میشود رفتن.
بله.
این چیزیه که به بنده میگه، حالا این دیگران نمیشنوند یا شاید فکر میکنند من اشتباه میکنم، این حق اوناست که بگه. خدمتتون که اصلا، پس این خیلی اهمیت داره که از این دید نگاه بکنیم.
بله.
دوم اینکه چون که مسئله ضد امپریالیسم، یعنی مسئله فنومنان یا پدیده امپریالیسم، خب اهمیت کلی داره که این رو اگر بخوایم به اصطلاح ترجمهش بکنیم به زبان خودمونی، همون مسئله استعمار هست دیگه.
بله.
که مشخصا نگاهش بکنیم.
بله.
استعمار کهن هست و حتی بعدم استعمار نورم میتونیم صحبت بکنیم دربارش. تحولات جهان اینها رو آورده و دورانی از تاریخ هست، اینها رو باید ما تشخیص بدیم و استعمار به عنوان یک دوره از تاریخ قبول بکنیم، نه اینکه همینطوری که استعمار بوده است و این چون استعمار بوده است و به صورت به اصطلاح به غیر از به اصطلاح مسئله این که خلاف مردم عمل میکرده است و خیلی ناجور بوده است و جز تاریخ ندونه، به جز تاریخ
هست، بخشی از تاریخ.
آها، این استعمار باید بدونیم و بدون خجالت هم از او صحبت بکنیم. البته اونهایی که مستعمره درست کردن باید خجالت
بکشن. بله.
خجالت به معنای علمی دارم میگم، در اینکه نشستیم توی یک جایی بحث میکنیم حقایق روزگار رو اندازه میگه، درست مثل داروین که رفت توی جزیره گالاپاگوس نگاه کرد ای بابا این مسائل است، بعد نگاه کرد ای چقدر انواع وجود داره، این انواع از کجا میاد، و اون وقت رفت به رموز تحولات به اصطلاح تحول انواع پی برد. الان عملا کسی که خودش به اصطلاح دینی عقیدتی بود، ریلیجیس بود، خانواده بود که به هر حال عیسوی بود و غیره. مشکل هم بود سرش که بعدن هم چیز نیست. میخوام بگم آدم علمیست به اون طرف صحب پیدا میکنه.
بله.
نمیره به طرف یه ایدئولوژی که درست شده، ایدئولوژی که به طور کلی فالس هست. ایدئولوژی هست که در حقیقت به صورت پالیتیکس جلو میره. پالیتیکس هم که به کار میبریم معنای سیاست. سیاست هم که میدونید در ایران یک زمانی سیاست معنی داشته در زمان جنبش مشروطه، و بعد میبینیم سیاست رو چجوری دیگه معنی کردن، که برای حقیقت هر کسی از سیاست صحبت میکرده یه خود طعنه میزده.
بله دقیقا.
پولیتیک میزنه میگفتن این
همه. بله.
این اصلا مسخره میکردن. بله.
دروغگویی و شیادی رو. بله. دروغگویی
و فرمی هم که میگفتن باید هم میگفتن، ولی پولیتیک.
دقیقا.
خدمتون که از کنم پس مصدق رو نمیتونیم ضد امپریست نبینیم. از اول نمیتونیم نبینیمش این گونه. حالا مسئله اینجاست که مصدق موقعی که به اصطلاح در حقیقت تحول پیدا میکنه، میره به خارج بعد از جنگ جهانی اول که داره داشته شروع میشه، برمیگرده همونطور که میدونیم که تحول تاریخ دقیقا میدونن افراد بیشتر بهتر از من میدونن به نگاه کنن، این هست که بعد برمیگرده که دوران حضورتون که عرض بکنم دورانی میگذرد، دورانی بوده که دوران هرج و مرج عظیمی بوده است که از یک طرف بعد از استاد جنبش مشروطه یا در همون مقارن جنبش مشروطه در 1907 دیگه 1906 اتفاق میفته، 1907 در حقیقت ایران رو در حقیقت بین روسیه تزاری و امپراتوری انگلیس به سه قسمت توی ذهنشون تقسیم میکنن و در عمل هم همونجور